بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته به یکی دیگر از محرکات که در اصطلاح قرآن و روایات و علما اخلاق به نام غرور و اغترار نامیده می شود اشاره کردیم. تا حدودی مسئله غرور چیست و به ابعاد غرور تا حدودی اشاره شد و بنا شد که برای بیشتر روشن شدن این مسئله که از مهلکات هست و خیلی مسائل دارد، در این جلسه هم به اصناف مغرورین یا مخترین، اصنافی که از آیات و روایات استفاده می شود و علما اخلاق ذکر کردند، به اجمال اشاره بکنیم تا روشن‌تر بشه مسئله. معنی غرور، اصل معنی کلیش اولا باز تکراراً عرض کنم در نظرمون باشد، این از این بود که انسان به وضعی که در از نظر عبودی دارد، به وضعی که در این حیات دنیا دارد، وضع خودش، یعنی بدون اینکه خودش توجه داشته باشد، بر اساس مقتضیات هوا و مقتضیات طبع دنیوی و نفسانی، به وضع خودش مطمئن باشد و فکر بکند که وضعی که دارد وضع مطلوب است، خوش باشد، مطمئن باشد، سکون داشته باشد، آرامش داشته باشد. این تعریف کلی غرور است. حالا اصناف مغرورین همه به نوعی که الان یه خود توضیح خواهیم داد به این مرض یا به این گرفتاری و مهلک گرفتار هستند. هر کسی در هر مرتبه از عبودیت و در هر منزلتی از عبودیت باشد، به اون وضع موجود خودش در مقام عبودیت اگر سکون و آرامش داشته باشد، به این معنا که عبودیت انجام می‌دهد، حق عبودیت را، حالا حق کلمه هم نیاری، عبودیت را ادا می‌کند، همینقدر خشیت نداشته باشد، نترسد، این مغرور است در هر منزلتی باشد، ولو منزلتش فعلا خیلی منزلت بالا باشد، اما این معنا براش پیدا شد، از مخترین است. خب حالا این تعریف غرور بود در کل که از مهلکات هست و از اون مهلکات اعظم هم هست. در این جلسه به اصناف مغرورین که گفتم از آیات و روایات استفاده کرده اند و علما اخلاق ذکر کرده اند به اجمال اشاره میکنیم. مرحله اول، دسته اول از مغرورین، از مخترین، خب کفار است. البته در بعضی از طبقات مغروری من صحبت طولانی نخواهم کرد که زیاد برای ما مبتلا به الحمدلله نیست. دسته اول یا فرقه اول، طائفه اول از مخترین مغرورین کفار هستند، مشرکین هستند. اینها دسته اولند که مختر هستند، مغرور هستند. حیات دنیا با توضیحاتی که هفته گذشته و قبلا هم عرض کرده بودم، حیات دنیا به اون معنا، حیات دنیا اینها را مغرور می کند و شیطان هم در پشت پرده یا بی پرده اینها را مغرور می کند و اینها از مخترین هستند. آیاتی در قرآن هست که اشاره بر این معنی می کند که کفار فریب خورده هستند، مختر هستند و فکر می کنند که مشی خوبی دارند، خیال می کنند مغرور هستند، مختر هستند، در غرور هستند. توضیح بیشتر نمیدم، فقط یکی دو مورد از آیات اشاره میکنم تا شماها اگر بعدها خواستید تأمل طولانی در اصناف مغرورین داشته باشید، بحث به صورت یک بحث جامع در بیاد، و الا گفتم اینها برای ما مبتلا به نیست، اما خب بحث باید تا حدود جامع باشد. در آیه 20 سوره ملک، امن هاذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، در این آیه با صراحت می‌فرماید که کفار در غرور هستند، یه طبقه از مغرورین کفار هستند، در غرور هستند، در یه فریبی هستند که خودشون نمی‌فهمند، فکر می‌کنند در صراط خوبی قدم برمی‌دارند. آیه دومی که می‌خواستم اشاره بکنم، آیات متعدد است، دو مورد می‌خواستم اشاره بکنم، 33 از سوره لقمان، یا ایها الناس، اون دفعه این آیه را به حساب اینکه شاهد بر غرور کلی باشد بنده تلاوت کردم، اینجا الان به عنوان اینکه شاهد باشد برای اینکه کفار از مخترین و مغرورین هستند تلاوت میکنیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. اینجا هم به اصطلاح اونا که ایمان ندارند به مبدا و یوم آخر روز قیامت کفار هستند، اینها را فریب خورده به فریب حیات دنیا و شیطان میداند. آیات دیگری هم هست. خب پیداست که علاج این غرور، من طبقات مغرورین را که میشمارم علاجش را، یعنی راه معالجش را هم به دنبالش یا به اجماع یا یک خورده یا تا حدودی با تفصیل عرض میکنم، البته اونجا که به تفصیل احتیاج دارد برای ما مبتلا به هست تفصیل از خواهم کرد. اینها طبقه از مغرورین هستند، در غرور هستند، در فریبند. راه علاج اینم معلوم است که چیه، کفار اگر بخواند از غرور نجات پیدا بکنند، از اغترار نجات پیدا بکنند، به خود بیاند، باید تعقل بکنند، تفکر بکنند، بررسی عقلی فکری داشته باشند تا به حقایق به مبدا و معاد برسند. راه علاجش تعقل و تفکر و بررسی های تحقیقی است. خب این دسته اول از مغرور و مخترین هستند، البته گفتم تنها کفار که میگیم، منظور همه اونایی هستند که به نوعی به اسلام مبدا و معاد را قبول ندارند، حالا مشرکین هم در این زمره داخل میشوند. دسته دوم از مغرورین مخترین، رفتیم سراغ مؤمنین، یعنی دسته دوم یا دسته های بعدی که الان صحبت میکنیم همش از مؤمنین هستند، از طبقات مغرورین همه مؤمنین هستند. دسته دوم از مغرورین که از مؤمنین هستند، اون تیپ یا اون دسته از مؤمنین هستند که اینها در این حال که وظایف عبودی خودشون را تا حدودی در مراتب مختلف عمل میکنند به جا میآورند، اینها توجه ندارند، از یک مسئله فریب میخورند و چون اون مسئله فریب میدهد اینها را، به وضع خودشون در مقام عبودیت راضی میشوند و سکون پیدا میکنند، آرامش پیدا میکنند، مطمئن میشوند، فکر میکنند کرامتی عند الله دارند. این همون غرور است دیگه، کرامتی عند الله دارند. چی چیز اینها را فریب میدهد؟ مسئله رفاه دنیا، آسایش دنیا، اون دفعه اشاره کردم، منتها اینجا به صورت یک فرقه مستقل یا طبقه مستقل که هوشیار باشیم عرض میکنم که روشن‌تر باشد. اینها معمولا در زندگی دنیوی، حوائج دنیویشون، خواسته هاشون که در کل میرسد به هواها، چون خواسته ها همش هواهاست دیگه، اون که در این دنیا خواسته انسان از هواست، در کل هواهای خودشون را که برآورده میبینن از ناحیه حضرت حق، خب اون که میشود حق انجام میدهد، فکر میکنن که از این نظر عند الله کرامتی دارند. خوب تأمل کنید، ممکن است خود ما مبتلا به باشد، برای ما این مسئله برای ماها هم بعید نیست اون طلبه باشد، میبیند که هوایجش معمولا برآورده است، خواسته هاش برآورده است، کارها رو به راه است، خودش هم مؤمن است، عامل است تا حدودی که عمل میکند. این برآورده شدن هوایج یا رو به راه بودن کارهای خود در دنیا را فکر میکند از بلحاظ یک کرامتی است عند الله که این شخص دارد. خودش را صاحب کرامت، یعنی کرامت یعنی یک عزتی حساب این در الله دارد. و این موجب می شود که وقتی انسان این فکر را کرد، جهرن به وضع عبودی خودش در مقام بوده یک چی می شود؟ یک نوع سکون و آرامش پیدا می‌کند. فکر آدم خوبی است. این دسته هم دسته دوم از مغرورین و مختارین است. راه معالجه این غرور چیست؟ راه علاج این اغترار چیست؟ چگونه می شود انسان از این نوع اغترار و مغرور بودن و فریب خوردن نجات پیدا بکند؟ راه علاجش این است که کمی تأمل بکند، ببیند اصولا برای همین معنا را به قول معروف یه خود مزمزه بکند. اصولا روبه راه بودن امور در دنیا خوب تأمل کنید، راه معالجش را عرض میکنم. این آدم ها باید اینجور تأمل بکنند، اصولا روبه راه بودن امور در دنیا، برآورده شدن خواسته ها در دنیا، آیا این خودش در حد خودش یک مسئله خوبی است یا خوب نیست؟ خواسته های انسان در دنیا طبق مرادش باشد، این یک کرامتی است از خدا به انسان، عزتی است، کرامتی است، خدا نظری دارد. اصلا مفهومش این است یا نه؟ یعنی نعمت های دنیوی برای انسان خلاصه از اون طرف اگه حساب بکنیم از دیدگاه حق و قرآن، نعمت های دنیا فی نفسه به خودی خود، حالا نه به عنوانی که مقدمه است برای آخرت، اون عنوان ها را نمیاریم، خود این مسائل نعمت های دنیا به خودی خود خوب است یا خوب نیست؟ اگه گفتید خوب است یا خوب نیست؟ فی نفسه خوب نیست، با کمال و جرأت فی نفسه خوب نیست، برای که فی نفسه یعنی به خودی خود جز این که انسان را از خدا مشغول کند، از اصلا خوب که نیست، از مبعدات هست، از دور کننده هاست. مگر اینکه گفتم نعمت دنیا در این صورت نعمت هست، چه مقدمه برای حرکت انسان به سوی خدا باشد؟ چه زمینه ای برای حرکت انسان به سوی حق باشد و خلاصه سببی باشد در اصل مسئله؟ اما فی نفسه از مبعدات است. انسان اینجور تأمل کرد به خودی خود میفهمد که خود اینها معنی کرامت را نمیدهد. البته اگر اینها در مسیر بود، معلوم است که خدا نظری به انسان دارد، زمینه را آماده کرده تا انسان حرکت بکنه. ولی اگر در مسیر نبود، نه تنها کرامت نیست، حکایت دیگری دارد و اون این که انسان را میخوان در اینجا فریب بدند، نکند مکر الهی باشد، وقت بگذرد و فرصت تمام بشود و آن چه باید بشود بشود، ترجمه کنید. و این همون مکر خداست که یعنی گوشه ای از مکر الهی است که در قرآن به اون اشاره شده. استدراج هم گاهی به یک نظر گفته میشود. استدراج نستن از تدرجه من حیث لا یعلمون، میفرماید خود خداوند تعالی میفرماید طور اینها را استدراج میکنن که خودشون نمیفهمن در استدراج و مکرن، فکر میکنن خوبند، فکر میکنن که ما نظر به اونها داریم، اما مکر است مسئله. توجه میکنید این آدمی که این جور فکر میکند، خب معلوم است مختار است، اما راه علاجش همین است که فکر میکند اینها کرامت نیست، نعمت های دنیوی فی نفسی از موعدات است، از دور کننده هاست. و از طرف دیگه این آدم باید فکر در حالات انبیا بکند، در حالات اولیا بکند، در حالات اتقیا بکند، در حالات توائف و عرفا بکند، ببیند که اونها معمولا از این کرامت برخوردار بودن یا نبودند. بله نبودند، اگر کرامت بود اول به اونها میشد، ترجمه کنید، اگر این خوب بود، اگر برآورده شدن حوائج دنیوی، روبراه شدن امور زندگی، اگر فی نفسه خوب بود، این خوب را خدا به اون خوبان انجام میداد، این نظر را به اون خوبان میکرد. اینم یک راه چاره شد. راه چاره دیگر این است که در آیات قرآن تأمل کند اینجور آدم، ببینید در قرآن آیاتی هست که خیلی تکان دهنده است که من به یکی دو مورد از اون آیات اشاره میکنم در این زمینه. اینا راه علاج این نوع اختلال و فریب است. آیه که اول میخوانم چند آیه است، این آیات را تون تون میخوانم برای اینکه به بقیه مباحثمون، به ریزه کاری ها دیگر برسیم، خیلی تون تون میخوانم و ترجمه میکنم و میگذرم، فقط شما خودتون موقعی که من تلاوت میکنم با تأمل با آیات برخورد و با تدبر برخورد بکنید. آیات چند تا آیات از 55 سوره مؤمنین تا 62 من تلاوت میکنم، ترجمه ساده هم میکنم. 55 مؤمنون، سوره مؤمنون تا 62. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. ببینید لحن آیات خوب تأمل میکنید، آیا جمع میکنند که این که ما به اونها هی مدد میرسانیم میدهیم از مال و فرزندان، جمع میکنند که ما به سرعت به اونها خیرات میدیم، در خیر دادن به اونها رسوندن به اونها ما سرعت میکنیم، اینجور جمع میکنند نصار و لهم فی الخیرات و لا یشعرون، شعور ندارند اگر اینجور جمع میکنند. این که مال و فرزند رو زیاد میکنیم فکر میکنن اینجور میکنیم، نه خیر، لا یشعرون نصار و فلخیرت، نه لا یشعرون. بعد دنبالش میفرماید این الذینه، گفت این شعور ندارند، اینجا شعور ندارند. حالا میخواید حقیقت را بفهمید بگیم به شما دنبال این آیات هست، این الذینه هم من خشیت ربهم مشفقون، حقیقت این است که اونها که از در مقام خشیت از خدا در حال اشفاق هستند. مشفقون است که همیشه میترسد، اصلا مشفقین یه تیپ از نظر قرآن از مؤمنین هستند که اینها همیشه در حال اشفاق هستند، وجودشون در درون همیشه متزلزل است، در این اینکه سائین در مقام بودیت اما مشفقند. میفرماید اونها که از خشیت پروردگارشون مشفق هستند، میترسند، در حال اشفاق هستند، ترسند. والذین هم به آیات ربهم یؤمنون، اونها که به آیات خدا که شب و روز در همه جا میبینند خوب ایمان میآورند. والذین هم به ربهم لا یشرکون، اونها که موحدند. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون، و اونها که عمل انجام میدهند و اما در این حال که شب و روز تلاش در مقام بودیت میکنند قلبشون میترسد که به سوی خدا برمیگردند. و اونها اولائک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، اینها هستند که در خیرات چی میکنند؟ سرعت میکنند، نه اونها که مال و فرزند بهشون زیاد پی روز روز میدید، اونها لا یشعرون. اگر میخواد بدان سرعت در خیر چی، اینا هستند. ولا نکلف نفسا الا وسعها، خب اینجایی که حالا نکته لطیفی، البته همه نکات قرآن لطیف هست، اینجا یه نکته لطیفی برای اهلش، این افرادی که اینجا با این خصوصیات خدای متعال شمرد که در حال اشفاق باشند، شب روز تلاش بکنند، ترس وجودشون را غالب باشد، و خود قرآن میفرماید شب روز انجام میدهند عبادات را، ولی قلوبهم وجلتون، در حال ترس از قلبهاشون که به سوی خدا برمیگردند. خب برای اینها خدای امیدی در اینجا میده، برای خودشون. اینها تقریبا وقتی به این حالت هستن که مؤمنین خوب در این حالتن، همیشه میخوان مایوس بشند، هرچی میبینند هرچی سعی میکنن بالاخره ترسشون بیشتر میشود، و دیگه بیش اون که از دستشون میاد در مقام بودیت انجام میدهند، اما دیگه دستشون به جایی نمیرسد، میترسن، میبینن که حق مطلب را نمیتونن ادا بکنن، میترسن. خدا در اینجا به اونها اشاره میکند ولا نکلف نفسا الا وسعها، ما هم تکلیفمون به اندازه شماست. فرجم اینو آیه معنیش اینه که بعضی ها خیلی سوء استفاده میکنن از این آیه، هر کار را انجام میدن میگن که خدا به اندازه وسع انسان تکلیف کرد، این مال اونهاست. میگه دیگه چیزی از دستم نمیاد، میترسد، اون چی میتواند انجام میدهد ولی نمیتواند، خودش میفهمد نمیتواند حق بودیت را انجام بدهد. اینجا به اونها اشاره میفرماید ولا نکلف نفسا الا وسعها، ما به هیچ نفسی مگر به اندازه وسعش تکلیف نمیکنیم. ولدینا کتاب ینطق بالحق، کتاب ما به حق گویاست، کتابی دارمون باطن شما را نشان میدهد، به جای خودش به حق گویاست. و هم لا یظلمون، کسی که به اون اختیار گرفتار است در این آیات اگر دقت کند میفهمد که روبرو شدن امور در دنیا هیچ نصار علمان خیرات نیست. اگر اینجور انسان فکر بکند مصداق لایشعرون است. ترجمه کنید، برای نجات پیدا کردن از این اختیار تأمل در این آیه و در این آیه که دوم، آیه دوم که الان میخوانم و در آیات دیگر، من فقط دو مورد میخوانم. آیه دوم چیه؟ 44 انعام، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرغوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. این آیات هم هر چی میتوانید در قرآن تدبر بکنید، واقعا اگر راه تدبر در قرآن به روی انسان باز بشود، انسان هی میگوید قرآن میخوانم و تکرار بکنم، بعد هی معانی به قلبش بریزد. عجیب است این آیات، البته من دیدم اولو آیات قبل و بعدش رو بنویسم خیلی نکات جالب در ارتباط با هم داشت در همین زمینه های روحی، اما دیدم طولانی میشود فقط این آیه را نوشتم. آیات قبلش میفرماید کسانی را بهشون گرفتاری ها دادیم، بلکه این مدار گرفتاری ها اونها را به خودشون بیاورد و به هر صورت نشد. اون چی که ما به اونها تذکر دادیم اونها را فراموش کردن. تذکرات ما را وقتی فراموش کردن خوب دقت کنید، وقتی آن چی به اونها تذکر داده شد اون را نادیده گرفتن، اید از انسان ها فتحنا علیهم ابواب کل شی، ما دیگه ابواب نعمت ها را به روی اونها باز کردیم. ببینید در چه زمینه میگه ها، میگه وقتی به اینها تذکرات ما مفید نشد از طریق انبیا و دعوت کننده ها از ملل سابق، امم سابق، بالاخره بیراه نیامدند، ما چی کردیم دیگه؟ وقتی مثل امید ما، حالا من اینجور میگم، از اینها قطع شد که اینا بیراه بیان، چی کردیم؟ فتحنا علیهم ابواب کل شی، ابواب نعمت ها را به روشون باز کردیم. حالا تفضل کرده ترجمه کنیم چی کرده؟ معلوم چی کرده دیگه، این همون مکر است، همون استدراج است. کسی که اونطور فکر میکند باید در این آیه دقت کند. این آیه به خودی خود انسان را به خود میآورد که رو به راه بودن امور در دنیا اگر مقدمه آخرت نباشد مطلبی نیست، زیادم اقتبال از استدراج و مکر باشد. ترجمه وقتی فراموش کار شدند و تذکرات ما در اونها مؤثر نشد، فتحنا علیهم ابواب کل شی، ابواب نعمت ها را به روی اونها باز کردیم. مشغول شدند حتی اذا فرحوا، وقتی مشغول شدند گوتور شدند، خوب گوتور شدند و سرور و شادی همه ابعاد عالم و عوالم اونها را گرفت. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، ما هم اخذناهم بغتتن، یواش اینها را گرفتیم در همون وقت. خب در همون وقت که مشغول است، یک یک، دو دو، سه تا سه تا، چهار تا چهار تا، صد تا صد تا، هزار تا هزار تا میگیریم دیگه، در هر صورت رو یک یک باشد میگیریم، در همون جا میگیریم. اخذناهم بغتتن فاذاهم مبلسون. خب آیات دیگری هم همینطور. طبقه سوم از مخترین، از صاحبان غرور و گرفتارها به اختیار، از مؤمنین گناهکاران هستند. گناهکاران، اوساط، آسیها، فساق، اینها هم از مغرورین است. مغرور بودن اینها به اصطلاح به اشکال مختلف است. من به گوشه های اشاره میکنم چون طولانی است همه ابعادش بحث بشه. اینها به انها مختلف، مؤمنین گناهکار به انها مختلف در غرور هستند. بعضی از اینها گناه دارند اما اعمال صالح هم انجام میدهند، بعضی از واجبات اینها را انجام میدهند، گناهانی هم انجام میدهند، اما در عالم خودشون این وضعی که دارن مختر هستند، مغرور هستند، به غرور گرفتار میشوند. اینها به اشکال مختلف از اشارات آیات و روایات استفاده میشوند و غرور میفتند. یکی از صورت های غرور اینها این است که اینها نگاه میکنند به کفار و فس و اصلاح به معاندین و به مخالفین در جاهای مختلف دنیا، میبینن اینها هر گناهی، هر فسقی، هر فجوری، هر جنایتی را انجام میدهند، خدا هیچ کاری با اونها ندارد. توجه میکنید؟ روز روزم نعمتهاشون را و رفاه و آسایششون را چی میکند؟ اضافه میکند. اینا به خودشون میاند، اینا در واقع زمینه های شیطانی است در روح، اون تا اینجور گروه پیش میاد، اینجور فکر میکنند که خب حالا خدا که این همه رحمت واسعه دارد، اینها را با این جنایاتشون مهلت میدهد، ما چند تا گناه داریم اینها را که میبخشد. فرجه میکنید؟ یکی از راه های اختراعی در قرآن بین اشاره شد. بعضی از مؤمنین خلاصه نگاه میکنن در اطراف و جوانب خود، در جاهای دنیا بدترها را میبینن، اینها یه خورده هم در وضع خودشون مطمئن تر میشوند، به غرور میفتن. یعنی این آدمی که گاهی واجبات انجام میدهد، این مقدار گناه هم انجام میدهد، نمیترسد، به وضع خودش مطمئن نست که خدا نجاتش بده، این از این راه به غرور میفتد، نگاه بدترها میکند، مطمئن میشود، سکون پیدا میکند. یک آیه در این زمینه میخوانم، دیگه آیات دیگر را خودتون تأمل میکنید، فقط من اون ضابطه ها را برای شما عرض میکنم. یک آیه در آیه 196، دو آیه 196 197 آل عمران، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المآب. تو را انسان به غرور نیندازد این به اصطلاح تقلب، یعنی زندگی شبان روزی اینها که میبینید که اونها مهلت دادیم، این کفار که خوب زندگی میکنند، این شما را به غرور نیندازد. متاع اون قلیلون، این یه متاع قلیلیست ما خودمون کردیم برای اونها دادیم. ثم مأواهم جهنم، این برگشتیست به سوی جهنم و به اسلمهاد راهیست به سوی جهنم، فکر نکن راه خوبیست. و امثال این آیات دیگر. بعضی از این گناهکارها طور دیگه مرور میشوند. اینا خوب متدین هستن، بعضی از واجبات انجام میدهن، گناهانی هم انجام میدن، اما خوب متدین هم بالاخره مسلمان هستن، مؤمن هستن، یاد گرفتن، شنیدن. خدا هم عفو بس، هم به اصطلاح شدید العقاب است. خدا هم عفو دارد، مغفرت دارد، رحمت دارد، هم غضب دارد. و بعد هم شنیدن که رحمت خدا بر غضبش چیه؟ سبقت دارد. خدا کریم است و بالاخره با اتکا بر این عفو و مغفرت و رحمت و کرم خدا و فضل خدا به وضع خودشون راضی می شوند. گاهی از این راه معصیت کارها به فریب می افتند که در واقع به فضل و کرم خدا اینجور مطمئن می شوند. گاهی به خودشون اینجور تلقی می کنند که به قول مرحوم نراقی که خب در روایات آمده است انسان امیدش بیشتر باید باشد. اینا را همه ما شنیده این دیگه، امیدش باید بیشتر باشد. اینها را به غرور می اندازد، امیدش بیشتر باشد. بالاخره اینها به این صورت به غرور می افتند که امیدوار می شوند به فضل و عنایت خدا. راه چاره این معصیت کارها که بخواند از اون غرور بیرون بیاند، البته مرحوم نراقی اینجا بعضی از سادات را هم گفته حالا اینجا ساداتی که هستن اونا می بخشند. بعضی از سادات هم از شبیه این اقترار را به خودشون درست میکنند. اقترار سادات به صلاح ذاتی خودشون و به صلاح آبا و اجدادشون هست، یعنی در نتیجه صلاح، یعنی خوب بودن آبا و اجداد اینها و شرافت ذاتی خودشون دارن، اینها به اقترار میفتند که چون اون سید هستیم بالاخره مورد نظر هستیم. بعد اینا یه تیپ از مغرورین هستن. در اون زمینه من صحبتی نمی کنم، ولی مسلمم من غرور است. این شبهه نیست، غرور است از نظر آیات و روایات. چون به اصطلاح صحبت نمی کنم من برای اینکه خلاصه باشه صحبت همون، نه اینکه شبهه در مسئله هست. هر سیدی اینجور غرور پیدا بکند، یعنی اینجور فریب بخورد، از مخترین است. در علماء اخلاق همه عنوان کرده اند، اونها که از قرآن و روایات به اصطلاح چیزی دانستند اونها عنوان کرده اند.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی.